آیا درد نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
و در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تسمر
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشکان روی بگر شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت. به برنامه ناگفته های ادیان خوش آمدید. امیدوارم که طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه. یک ماه روزداری و پایانش هم با عید سعید فطر انشالله بر شما گوارا بوده باشه، دعاهاتون مستجاب شده باشه، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. همچنان نسیم رحمت الهی میوزه، همچنان ما در مسیر این نسیم و در معرض این رحمت قرار داریم. اینکه ماه رمضان تموم شد دلیل نمیشه که خب دیگه رحمت خدا و سفره رحمت خدا هم جمع شده باشه. انشالله که خدا بهمون توفیق بده از لحظه لحظه عمرمون برای نزدیک شدن به حضرت پروردگار استفاده کنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم. حضور محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی رو هم در استدیوی برنامه داریم. خدمت ایشون سلام و عرض خوش آمد دارم.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام و ادب و تبریکات ایام عید خدمت شما و همه بینندگان عزیزی که باز این توفیق رفیق راه ما شد که یک بار دیگه در یک برنامه دیگه یک سلام دیگه به این عزیزان داشته باشیم.
بله، هنوز توی بعضی از کشورها تعطیلات عید فطر ادامه داره، چون بله. بین 2 روز تا 9 روز رو من دیدم که تعطیلات رو دارند و باز به همه مسلمان ها تو همه جای دنیا تبریک میگیم. اونهایی که تصویر ما رو میبینن صدای ما رو میشنون انشالله که خدا از همه قبول کرده باشه. خب آقای کاشانی، ما در روزهای پیش رو تقریبا 4 روز دیگه سال روز تخریب قبور مطهر ائمه بقیه رو داریم، جنایتی که به دست وهابیون انجام شد با یک توجیه کاملا سطحی از و یک برداشت خیلی سطحی از دین و حتی برداشتی که از دین هم نیست، یک نظر شخصیه و نمیشه حتی به دین به هیچ عنوان نسبتش داد. یه مقدار روی این موضوع میخواییم بحث کنیم، اما با توجه به نگاه برنامه که یک نگاه تطبیقی بین ادیان مختلف هست، این موضوع رو میخواییم توی ادیان دیگه بررسی کنیم. اینها وهابی ها مسلمان نماهایی هستن که میگن زیارت رفتن اصلا حرامه و ساختن قبور بر مزار بزرگان و بر مرقد بزرگان حرامه و کفر و شرک و از این مسائل رو مطرح میکنن. حالا ما توی مجموعه اسلامی و دینی به اندازه کافی فکر میکنم پاسخ داده شده و باز هم پاسخ هست. بیایم یه نگاهی فرادینی داشته باشیم به موضوع زیارت. توی ادیان دیگه چطوره؟ اونها یا موضوع زیارت اصلا دارن؟ اگر هست به چه نحوی هست؟ راجع به این موضوع صحبت.
خواهش میکنم. من تو پاسخ سوال شما میخوام از جای خیلی دور شروع کنم. خداوند تو قرآن میفرماید که ان الدین عند الله اسلام. خدا ادیان نداره. یک دین هست، اونم نامش اسلامه. و موسی پیامبر همین دینه، عیسی پیامبر همین دینه، ابراهیم پیامبر حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، سلیمان، یحیی، همه پیامبران این دین الهی هستن که از آدم اولین پیامبر این دین تا خاتم آخرین پیامبر این دین به پهنای تاریخ این دین ادامه پیدا کرده. بعد هم اوصیای پیامبر اسلام که الان هم امام زمان این پرچم رو به دوش دارن. خدا ادیان نداره، یک دین هست، اونم اسلامه. این نظر قطعی قرآن هست و پیامبران همه پیرو، یعنی ادامه دهندگان راه یکدیگر بودن. اینجوری نبوده که حضرت موسی برای خودش یه دین مستقل بیاره، یه آیین جدا، یه چیز جدا، نه. حالا شاید تغییراتی توی شریعتشون، توی چیزشون داده میشد، کم و زیادی داشتن،
روش
ولی اصل محتوا، اصل پیام یکیه، یک پیام. ولی ما میبینیم شاکله های اصلی تو همه ادیان وجود داره. قرآن میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب شد چنان که بر قبلی های شما واجب شده بود. نکنید اصلا خدا خودش رفرنس میده، میگه نکنید روز، نکنید روزه بر شما واجب شده، بر قبلی ها واجب کردیم ما،
همین بود.
نکنید یهودی ها روزه دادن، نکنید مسیحی ها روزه دادن، نکنید همه ادیان روزه دادن. پس یک دین واحد الهیه تو همه ادیان، تو برهه های مختلف زمان خدا پیامبرانی رو برای اون، نماز تو اسلام هست، تو یهود هست، تو مسیحیت هست، تو همه ادیان نماز وجود داره. شاکله های اصلی، حالا شاید تو شکل نماز تفاوتی باشه، تو وقت نماز یه تفاوت های جزئی باشه، ولی اصل نماز یکیه. تو وضو طهارتش یه تفاوتی باشه، ولی اصل نماز هست. تو همه ادیان این شاکله کلی وجود داره. تو تمام به اصطلاح اون شاکله های اصلی، آقا یگانگی خداوند، یهودیا اصلا شعار یهودی شما اسرائیل که خدای ما خدای یگانه است، مسیحیت باز در این تفسیر در اینا یگانگی رو نمیخواد انکار بکنه. اینا شاکله های اصلی این دین واحد الهی هستند. یه تغییرات جزئی ممکنه یا تحریفاتی یا تغییراتی رخ داده باشه، ولی اصل شاخصه ها وجود داره. یکی از شاخصه های اصلی که خدا یک برنامه تربیتی برای بشریت گذاشته، آیین زیارته. نکنید ما توی نماز، حالا 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه ربع، یه ساعت، بسته به نوع نمازی که حالا فرق مختلف هست، یک تمرین پرستش میکنیم.
درست.
یعنی میبینیم وضو میگیریم، آماده میشیم، اذان میگیم، قامت میگیریم، رکوع میریم، سجود میریم، 5 دقیقه، 10 دقیقه تمرین پرستش میکنیم. یه وقتایی این تمرین طولانی تر میشه، میگه آقا یک ماه رمضان باید تمرین کنی.
بله.
حالا تمرین ماه رمضان چی؟ آقا مثلا از صبح تا شب چیزی نخوری، اینجوری اینجوری، حالا قرآن بخونی، چی بخونی، احیا بگیری، چی بگیری. یا یه وقت میگه آقا 3 روز برو تو مسجد بشین، اعتکاف بگیر، 3 روز تمرین کن. اینا همه مدل‌های مختلف تمرین پرستش، تمرین عاشقیه. یکی از بالاترین تمرین‌های پرستش زیارت. چرا؟ چون حالا شما مثلا حساب کنید 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، میگه از خونت بلند شو، راه بیفت، پیاده راه بیفت، گرسنگی، تشنگی، آفتاب، گرما، سرما، برو 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 برو، یک ماه، دو ماه،
روزهای بین راه،
3 ماه، 4 ماه، برو برو تا میرسی به حالا اون زیارتگاهی که بناس اونجا زیارت کنی. یه نفرم که نیستی، چند نفر. مثلا ما یه تمرین کوچولوشو الان تو اربعین چه ایان دارن، چه تجربه لذت بخشیه. آقا 3 روز، 4 روز، 5 روز تجربه کن، از نجف، از شهر خودت، از کجا راه بیفت توی راه. حالا الان امکانات همه چی، نمیدونم غذا، آب، اسکان، نه تازه اون موقع اینا هم نبود، برو به سمت اون دلداده‌ای که باید بهش میرسی. اصلا تو این چند روز اون آدم قبلی دیگه نیستی. یک چند روز یه دوره ریاضتی فشرده تمرین کردی، تی کردی، چند واحد پاس کردی با این کاره.
داره.
و الان تو دیگه آدم جدید نیستی. حالا میرسی به اون زیارتگاه، یه نفر که نیستی، قطره هایی هستید از جاهای مختلف دنیا اومدید، یکی از ایران اومده، یکی از ترکیه اومده، یکی از فرانسه اومده، یکی از عراق اومده، یکی از لبنان اومده، یکی از افغانستان، یکی از هند اومده، از جاهای مختلف. یک شور و یک شعوری بر گرد این زیارتگاهی که تو الان رفتی اونجا و داری یک رابطه شعوری برقرار میکنی رو اونجا تمرین میکنی. و بعد یک داستانی داریم به اسم داستان متارکه. حالا میخوای وداع بخونی، حالا میخوای برگردی، حالا میخوای سوغاتی بخری، حالا بچه ها چشم انتظارن، حالا باید از اونا دلبری بکنی. یعنی شما یک تمرین، حالا بسته به مدلی که ما بعضا شاید مثلا یک سال طول میکشیده یه زیارت میخواستن بدن، 6 ماه طول میکشیده، تو این 6 ماه یک کارخانه، یک دانشگاه تربیت انسانی، یک دانشگاه، یعنی شما فرض کنید که یک دکترا اینجا پاس میکردی و برمیگشتی تو این 6 ماه، تمام این سختی‌ها رو تحمل میکردی، چی میکردی و ساخته میشدی. سعدی میگه بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، پخته میشدی. حالا اون چه که در یه سفر تفریحی تو بخوای بری یا یه سفری که زیادتی میخوای بری، اینجا به طور معنوی تو یک دوره عبادی رو طی میکنی. این یه سنت الهیه، ربطی هم به اسلام نداره، ربطی هم به همه خدا تو همه ادیان این سنت، این شیوه تربیتیشو تو همه ادیان گذاشته و همه ادیان به یک اصل باور دارن، اینکه یکی از آیین‌های عبادیشون همچنان که روزه باید بگیرن، همچنان که نماز باید بخونن، باید به زیارت برن. چرا تو اسلام حج واجبه؟ خب نمیتونست مستحب باشه. خب میدونید بعضی اصلا امکانشو ندادن بدن. خب میگه اگه امکانشو پیدا کردی باید بری. حالا من تازه امکان پیدا کردم، حالا میخوام خونه بخرم، حالا میخوام زندگیمو آباد کنم، میخوام بدم نمیدونم یکم رفاه اجتماعی بدم. میگه نه اول باید بری حجتو انجام بدی و اگر ندی نمیدونم چی عواقبی براش ذکر شده. چون این یک انقدر به اصطلاح عجله روش هست، یکمی که زندگی سر سامان گرفت، یکمی که به استطاعت رسیدی دیگه، یا علی دیگه، اولین واجب تو حجه، اولین واجب تو زیارته، اولین واجب تو مدینه است، اولین واجب تو اینه که بری تو این دانشگاه ثبت نام کنی و مدرک فارغ التحصیلیشو بگیری. و تو همه ادیان وجود داره، فقط هم تو اسلام نیست، آیه قرآنه. بخاطر هر فرقه هست تو اسلام ادعاش اینه که قرآن قبول داری دیگه. خداوند تو قرآن چی میفرماید راجع به زیارت؟ میگه و اوحینا الی موسی و اخیه، میگه ما وحی کردیم به موسی و داداشش، هارون، ان تبوع لقومکما به مصر بیوتن، یه خونم نه چند تا خونه تو مصر آماده کنید برای قومتون، خونه های متعدد، وجعلو بیوتکم قبله، خونه هاتون یونس 87، خونه هاتون قبله قرار بدید، محل رجوع قرار بدید، زیارتگاه قرار بدید، بذارید مردم بیان اینجا قبله، ما ببینیم قبله چیکار میکنیم. خدا به موسی میگه موسی برای قومت توی مصر خونه های خودت، یه خونه هم نه چند تا خونه، خونه های خودت و برادرت رو قبله قرار بدید تا بیان اینجا جمع بشن. این اصلی که خدا تو همه ادیان گذاشته که آقا باید پاشی بری، باید این تجربه رو باید این واحد رو پاس کنی اگه میخوای ساخته بشه، اگه میخوای تربیت بشه. حالا ما چیکار میکنیم؟ الان تو یهودیت 3 فصل توی سال هست که واجبه، حتی زمانی که اون هیکل سلیمان بنا باشه واجبه، الان چون تخریب شده الان یهودی ها این مراسم انجام نمیدن، حالا جاش قربانی میکنن، جاش کار دیگه انجام میدن، نماز بخونن. ولی اگر اون معبد برپا بشه، بعد تمام یهودی ها واجبه 3 بار، هر مرد یهودی 3 بار در سال به شرط استطاعت باید بیاد زیارت به جا بیاره.
سالی سه بار عجب.
اونم هر سال باید این کار رو تکرار کنه.
پس این که خدا برای ما 1 بار در همه عمر واجب کرده،
میگه 3 بار در سال برای من جشن بگیر، 3 بار در سال هر مذکری از تو در پیشگاه خداوند حضور یابد، که این 3 تا عید، عید پسح هست، جشن شاوت هست و عید سکوت، در 3 فصل مختلف سال. حالا حساب کن اون زمان با چه امکاناتی مجبور بودن، میتونستن چه شرایطی میتونستن که پاشن بدن این به اصطلاح مراسم رو به جا بیارن، که مثلا یکیش عید پسح هست که تقریبا تو فروردین ماه میفته. عید پسح اون موقعی است که بنی اسرائیل از مصر آزاد میشن و به شکرانه اون آزادی باید بیان و اون خروج از مصر رو انجام بدن و یه قربانی میکشن و یه گوسفندی و چند مراسم خیلی مفصلی داره. یه با تمام خمیرمایه نون رو از محل خونه‌شون بیرون بکنن تا 5-6 روز این دوره تمرینی رو طی میکنن تا بعد میرسن به این که چی انجام بدن. و اون یه گوسفندی رو که از روز مثلا چند قبل گرفتن تو خونه نگه داشتن قربانی میکنن و بعد گوشتشو باید بخورن با یه شرایط خیلی خاص و پیچیده‌ای داره که مناسک که خیلی خاص داره که مثلا برای یهودی عید خیلی بزرگی محسوب میشه و یهودی ها این عید رو چیز میکنن. تو مسیحیت هم به خاطر اینکه تقریبا روزی که عیسی مصلوب شد همین ایام عید پسح بود، برای مسیحی ها هم یک جشن، حالا یک مراسم مذهبی خیلی مهمی محسوب میشه. این یکی از عیدهای خیلی مهم مسیحیه. یکی عید شاعوت هست که 7 هفته بعد از عید پسح انجام میشه، که اون زمانی است که ما 10 فرمان نازل شد به حضرت عیسی، به حضرت موسی علیه السلام. باز اون روز رو یهودی ها الان جشن میگیرن و چه میکنن و این مراسم خیلی مفصلی دارن. و عید سکوت هستش به مناسبت اون 40 سالی که توی بیابان بودن. حتی میرن توی بیابان، یه کلبه ای هست، چند روزی تو اون کلبه هستن و یک مراسم خاصی رو انجام میدن تو مورد عید سکوت، توی سایبان ها ساکن میشن. و یه قوانین خیلی پیچیده و خاصی داره.
اینا همه زیارت هایی هست که برای خدا انجام میشه دیگه، برای پرستش خدا.
به هر حال زیارت یک نوع آیین عاشقیه، آیین پرستشه. حالا کجا زیارت میدن؟ اصلش که همون خود زیارتگاه اورشلیم هست که یکی از زیارتگاه های خیلی مهمه تو یهودیا، دیوار نوزبه که الان حالا دوستان اگه تصویر رو داشته باشن، یکی از زیارتگاه های خیلی مهم یهودیا محسوب میشه. بله. میان اینجا جمع میشن و پرستش میکنن، خیلی مراسمات خیلی چیزی دارن. یه زیارتگاه دیگه شون شهر هبرون هست توی الخلیل، که اینجا مزار ابراهیمه، قبر حضرت ابراهیم هست و ساره تو اینجاست. چند تا از پیامبران توی هبرون مدفون هستن. یکی از زیارتگاه های خیلی مهم برای یهودی ها محسوب میشه و یهودی ها این آیین رو دارن که بالاخره به این شهر خیلی احترام بذارن. یا یکی از زیارتگاه های دیگه ای که برای یهودی ها نسبتا اهمیت ویژه ای داره، بحث زیارت اون کوه سیناست، جایی که 10 فرمان به موسی نازل شد و از واعد ناموسا سلاسین لیله و اتمام ناها به عشف و تمام میقات و ربه اربعین لیله، که ما هم تو قرآن آیاتش رو داریم، در کوه سینا نازل شده. و این مکان رو، این قدمگاه رو، مثل اینکه ما قدمگاه پیامبر و قدمگاه امام رضا رو پاس میداریم و محترم میشماریم، یهودی هم این قدمگاه موسی رو محترم میشمارن و یک به اصطلاح زیارتگاهی است که حتی بعضا با پای برهنه این مسیر رو طی میکنن، از کوه میرن بالا و زیارت میکنن توی یهودیت. به هر حال عرض بنده اینه که به هر حال یهودیت یکی از ادیانی است که قبل از اسلام توسط حضرت موسی از طرف خداوند برای هدایت بنی اسرائیل آمد و ما توی این آیین به طور بسیار جدی آیتم های زیارت رو میبینیم. بسیار جدی، یعنی یکی از دین هایی است که خیلی به زیارت اهمیت داده، خیلی برای زیارت بها داده. خیلی میگم شما سال 3 بار بخوای از یک معبد زیارت بکنی، شما توی اسلام میگه در کل عمرت 1 بار، ولی در اونجا سال 3 بار استطاعت داشته باشی باید بری از اون معبد زیارت بکنی. و حضرت عیسی خودش این اعمال رو انجام میداد، زیارت میرفت، بخواد یک یهودی محسوب میشد. توی یهودیت کاملا مشهوده و کاملا این مسئله دیده میشه. توی مسیحیت هم باز ما همین داستان رو داریم، یعنی شما فقط مربوط به یهودیت نیست، شما تو مسیحیت هم نگاه بکنید 10 ها جایگاه زیارتی، که یکی از مهمترین مکانهای زیارتی که توی یهودیت هست خود اورشلیم هست، کلیسای ولادت، محل تولد عیسی مسیح در سطح بیت لحم در نزدیکی های اورشلیم هست، یعنی اون زادگاه عیسی مسیح رو.
من مربوط به مسیحیت هست. بله.
من اینجا یه پرانتز میخوام باز بکنم. اینجا محل تولد عیسی مسیح. میخوام یه بار دیگه عزیزان اگه بشه تصویر رو داشته باشن. و یک کلیسای خیلی با شکوهی بر این محل تولد بنا شده و یکی از زیارتگاه‌های عمده مسیحی است. میدونید با محل تولد پیامبر چیکار کردن؟
تخریب دید.
محل تولد پیامبر رو کاش تخریب میکردن، تبدیلش کردن به سرویس بهداشتی. اون داستانی که اون یهودیه به یزید گفتش که من نسبم، اون مسیحیه گفت من نسبم به چند پشت به پتروس میخوره، مسیحیه خاک پای منو توسیه های چشمشون میکنن، شما پسر پیغمبرتون رو. اینجا دیگه بحث پسر پیغمبر هم نیست، بحث خود پیغمبره دیگه. تو که پیغمبر رو قبول داری دیگه، چرا توهین میکنی؟ چرا چیز میکنی؟ یا اون باغ جتسیمانی، محلی که عیسی مسیح اون شام آخر طبق نقل انجیل که ما معتقدیم توی این باغ حالا عیسی به آسمان عروج کرد، ولی مسیحی‌ها معتقدن که توی این باغ عیسی دستگیر کردن، اینم یکی از زیارتگاه‌های خیلی مهم. یعنی افرادی که به اورشلیم میدن، به بیت المقدس میدن، مسیحی‌ها، برای مسیحی‌ها زیارت بیت المقدس خیلی مهمه. حتی مسیحی‌های معتقد حتما مثلا یک بار رو سعی میکنن از اینجا تا چند بار زیارت کرده باشن از شهر اورشلیم، و خیلی براشون اهمیت ویژه داره و یه تور زیارتیه. یعنی یکی از کارهایی که مثلا توی این شهر انجام میدن، یه خیابانی هست که این مسیر رو اینها میگن این مسیری است که عیسی مسیح طی کرد تا صلیب رو گذاشتن روی دوشش. حالا تو فیلم انجیل بدبات لوقا و اینا این صحنه رو تفسیم کرده، اون زمان وقتی کسی میخواستن اعدام کنن، صلیب رو میذاشتن روی دوشش، میگفتن خب این مسیر رو از اون محل محکمه تا محل که میخواد مصلوبت بکنن خودت باید صلیب رو حمل بکنی، و در طول راه تازنش میزدن. و این مسیر مسیریه که عیسی مسیح طی کرد طبق نقل انجیل تا به اون کلیسای، به اون جلجوس ها، اون محل مصلوب شدن عیسی چیز برسه. و الان مسیحی ها توی این خیابون میان و صلیب به دوششون میگیرن و این خیابون رو صلیب به دوش طی میکنن، یعنی
شبیه سازی همون ماجرا رو.
آره. تا میرسن به کلیسای جلجوتا که اون محل مصلوب شدن عیسی مسیحه. یعنی میخوام بگم قدمگاه های عیسی رو هم زیارتگاه کردن، چون گفتم زیارت یک سنت فقط اسلامی نیست، یک سنت الهی. تو همه ادیان جوهره زیارت هست. همه ادیان، تو از کجا اومدی که میگی زیارت کفره؟ تو به حساب کدوم دین باور داری؟ یک آیینی است که مثلا یک کسی بگه آقا روزه واجب نیست، بابا جان خدا روزه رو برای همه ادیان واجب کرده، نماز برای همه ادیان واجب کرده، از کجا اومدی میگی روزه کفره؟ از کجا اومدی میگی نماز کفره؟ این جوهره ایست که خدا تو همه ادیان گذاشته که بیاید تو این من اسمشو نمیخوام زیارتگاه بذارم، میخوام دانشگاه بذارم. بیاید تو این دانشگاه، باید واحد پاس کنید، باید تو این دانشگاه تربیت بشید. تربیت یک فراینده، یک اتفاق دفعی نیست که آقا تو باید یه فرایند رو طی کنی، باید سختی هایی رو تحمل کنی، باید پخته بشی، باید زجر بکشی، باید تحمل مصیبت‌های رو داشته باشی تا پخته بشی. چرا این همه روایت دادیم که آقا مصیبت اینقدر اجر و پاداش داره توی دیدگاه اسلام؟ چون آدم رو پخته میکنه، آدم رو اون سختی‌ها، اون تحمل مشکلات آدم رو پخته میکنه، و زیارت همه این چیزا رو توش داره. یه کارخونه کامل انسان سازی. ما میتونیم این به صلاح یا کلیسای مقبره، یکی از کلیساهای دیگه‌ای که توی اورشلیم هست و مسیحی‌ها توری که بخیر میرن برای این تور زیارتی، یعنی از کلیسای ولادت شروع میکنن تا اون محل زندگی، بعد میان به صلاح باغ جتسیمانی و بعد میان اون خیابان به صلاح که صلیب رو به دوش میگیرن، بعد میان به کلیسای جلجتا، جایی که عیسی رو مصلوب کردن و جایی که عیسی رو مدفون کردن، داخل قبری گذاشتن که بعد معتقدن که عیسی از قبر زنده میشه و به آسمان عروج میکنه. این کلیسای مقبره است و محل به خدمت شما هست شود دفن شدن، که دو سه روز مسیحی ها معتقدن که بدن عیسی داخل این مقبره بود و بعد از همینجا زنده شد و بعد از 40 روز به آسمان عروج کرد اعتقاد مسیحی ها. ولی من میخوام این آیتم رو عرض بکنم که آیتم زیارت، آیتم این طی کردن یک مسیر، یعنی شما نکنید بهت میگن آقا از اینجا بیا بعد اینجوری برو بعد اینجوری برو، شما هرجی که میری میگن آقا اول میری باید محرم بشی، باید لباستو در بیاری، باید هرچی لباس داشتی که بشونه تمایز تو بوده بندازی کنار، یه لباس سفید تمیز پاک طاهر بپوشی، اونم کجا؟ باید در میقات لباس بپوشی، بعد نباید زیر آفتاب بری، باید نباید زیر سایه بری، باید زیر آفتاب این مسیر رو طی کنی، در به خدمت آسایش نباشی تا میرسی به کجا؟ میرسی به اون زیارتگاهی که هستی. بعد میگن آقا باید حالا 7 دور این خانه بچرخی،
برنامه ریزی کاملا دقیق و لحظه به لحظه ای داره.
حالا چرا 8 دور نه؟ من میخوام بگم آقا اینا همه واحدهایی که باید پاس بکنی، هر کدومش یک دانشگاه محتواست، تو یه دانشگاه دانش و یه دانشگاه تربیت و یه دانشگاه یک به حساب چیزا شما تو این مدت پاس میکنی، بعد باید بریدم سعی صفا مروه بکنی، بعد باید بری عرفات، تو صحرای عرفات از ظهر تا شب اونجا زجه بزنی، مناجات بکنی، با خدا راز و نیاز کنی، بعد باید پاشه بیای مزدلفه، بعد نمیدونم بین طول، بعد تو این تایم باید تو مزدلفه باش. اینا همه برنامه ریزی برات داره میکنه.
درست.
تو توی این بعد نمیدونم باید چی کنی، بعد حلق بکنی سرتو من میگم آقا تو داری تو این مدت که تو داری این زیارت رو اون حج رو به جا میاری، هر جایی که زیارت محسوب میشه تو داری یه ترم داری، یه ترم که چی، یک دوره دکترا داری پاس میکنی و داری خودت رو تربیت میکنی و خدا برات برنامه ریخته.
درست.
که آقا از اینجا شروع میکنی واحد، بعد اینجا میری، بعد اینجا این کارو میکنی، بعد اینجا میای این کارو میکنی، بعد اینجا میای اینجوری میکنی، اینجا این دعا رو میخونی، اینجا این دعا رو میخونی، اینجا سعیتو میتراشی، اینجا لباساتو چیکار میکنی، اینجا چیکار میکنی، همه این مسیر رو تو باید طی کنی تا به اون زیارتگاه خودت برسی، تا به اون بالاخره تربیت بشی، اون نفست رام بشه، اون سرکشیهاش سرکوب بخوره. فرقی نمیکنه کی، کجایی، چقدر پول داری، پادشاهی، رعیتی، فقیری، گدایی، هر کی هستی اینجا یکی.
درست. و چقدر افرادی بودن که وقتی از محل زندگیشون حرکت میکردن، حالا در گذشته که مقدار زمان بر بود رفتن به حج بیت الله الحرام، 4 ماه 5 ماه 6 ماه کمتر یا بیشتر تو راه بودن و وقتی میرسن اونجا میدیدم که دیگه اون زمان شروع رو از دست دادن، یعنی سر یک روز خاصی که باید مناسک آغاز بشه دیگه اون رو از دست دادن، مجبور بودن بمونن تا سال بعد، یعنی دیگه باز ادامه دیگه نمیتونن بدن، بمونن تا سال بعد که از همون لحظه‌ای که باید شروع کنن شروع کنن.
چون اون روزه یه نکته ایه، یعنی
نکته ای داره
تمام این با طبق این برنامه پاس بکنه.
داره.
یه کمی دیرتر زودتر، حالا تا یه سری شرایط اضطراری برات گذاشتم، ولی یه کمی دیگه از این شرایط اضطراری رد بکنی دیگه وارد پاس نمیشه،
بعد بمونی تا دوره بعد یا ترم بعد، حالا
بمونی تا ترم بعد دوباره همین درس رو بیای واحد دوباره بخونی.
خب خیلی ممنون خدای کاشانی از شما. من اجازه بدید یه نکته دیگر هم عرض کنم خدمت عزیزان بیننده، این که اگر ما داریم از ادیان دیگه، از مسیحی، از یهودیت و از ادیان دیگه شاهد میاریم برای بحث زیارت و زیارت رو داریم در ادیان دیگه بررسی میکنیم، این رو نمیخواهیم تصدیقی بر عقیده خودمون بدونیم که ما چون اونها میرن زیارت پس ما هم میریم. نه، ما زیارت جزء آداب دینمونه، جزء آداب مذهبمونه، اصلا جزء یکی از توصیه های اکید و شدید خداوند و ائمه اطهار علیه السلام است. ما اعتقادمون رو داریم و زیارتمون رو انجام میدیم. بررسی پیشینه این موضوع رو داریم انجام میدیم، نه اینکه حالا سوء تفاهم بشه ما چون یهودی ها هم زیارت میرن پس ما زیارت رو داریم، یا چون مسیحی ها میرن و زیارت دارن ما هم زیارت داریم. نه، این به عنوان یک سنت الهی داره بررسی میشه توی این برنامه که در همه ادیان هم وجود داره. یک میان برنامه کوتاه ببینید، برگردید، ما منتظر شما هستیم.
لكي يبقى بأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخذل الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخذل الأشواق. وأدامتك قريش أداها والله يرى ما زلت هديا ويداه ينبوع عطاء. ولا أنت غريب وستبقى
از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. وقتتون بخیر باشه. هر جایی از این کره خاکی تصویر ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که تا این لحظه تونسته باشیم برنامه خوبی رو تقدیمتون کرده باشیم. حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی رو هم در برنامه داریم، بیان بسیار خوبی دارن. موضوعمون هم موضوع زیارت در ادیان مختلف هست، بررسی جایگاه زیارت، نحوه زیارت و زیارتگاه هایی که ادیان مختلف بهش میپردازن. مناسبت این برنامه هم 8 شوال سال روز تخریب قبور مطهر ائمه بقی به دست فرقه زاله وهابیت که انشالله خدا به زودی زود ریشه کن کنه این فرقه رو و انشالله که جهان اسلام از این تفکر به زودی پاک بشه. اما یه نکته رو قبل از اینکه بحث رو با استاد ادامه بدیم خدمت شما عرض کنم، اگر سوالی، نظری، پیشنهادی داشته باشید میتونید با ما در میون بگذارید. راه های ارتباطی رو دوستانم زیرنویس کردن توی صفحه تلویزیونتون، میتونید ببینید و با ما مرتبط بشید. اگر حالا توی طول بحث تماس تلفنی هم خواستید بگیرید، دوستان ما هستن اینجا، یا به صورت تلفنی صداتون رو ضبط میکنن، سوالتون رو آماده میکنن به ما میدن، یا اینکه مستقیما با استدیو مرتبط میشید و ان شاء الله تلفنتون همینجا پاسخ داده میشه به صورت زنده و حضوری. علاوه بر تلفن راه ارتباطی دیگه ای هم هست که به صورت مکتوب میتونید سوالاتتون رو بفرستید، هم شبکه های اجتماعی و هم سامانه پیام کوتاه. از این امکانات استفاده کنید، با ما همراه باشید. خب جناب استاد در خدمت شما هستیم. بحث یهودیت رو و زیارت یه مقداری فکر میکنم باز شد، قشنگ تبیین شد ابعاد مختلفش، ولی مسیحیت هنوز جا داشته باشه فکر میکنم با توجه به اینکه زیاد بیش از ادیان دیگه هم به این موضوع پرداخته.
خواهش میکنم. همچنین که عرض کردم، ما شاهد هستیم که شهر بیت المقدس یکی از مهمترین زیارتگاه های مسیحی محسوب میشه. من یادم یه بار توی یک همایشی بین ادیانی بود توی یکی از این کشور توی واتیکان برنامه داشتیم، من جای پیشنهادی رو مطرح کردم به عنوان اینکه الان به هر حال شهر اورشلیم، شهر بیت المقدس به یک نوعی یک مقر زیارتی مشترک بین سه دین آسمانی اسلام، مسیحیت و یهود محسوب میشه و ما به عنوان یک نقطه از نقاطی که خداوند تو خداوند بفرماید که تعالو الی کلمت سوا، بیاید رو اون نقاط مشترکتون با هم گفتمان داشته باشید. لو تعبیر بنده، ما یکی از نقاط مشترکی که میتونیم روش گفتمان مشترک ایجاد بکنیم زیارت، خود موضوع زیارت و بحث زیارت در بیت المقدس هست که هم برای مسلمان ها تقدس آسمانی داره، هم برای یهودی ها تقدس داره و هم برای مسیحی ها شهر مقدس محسوب میشه و این میتونه یه نقطه‌ای باشه برای گفتگو، یه نقطه‌ای باشه برای اینکه پیروان ادیان مختلف، حالا انشاءالله که این ظلمی که در این منطقه هست به پایان برسه و همه بتونن از این شهر زیارت بکنن. این اتفاق خیلی شدنی هست و نقطه‌ای میتونه باشه برای شروع یک گفتمان واقعی بین پیروان ادیان که ما یک جایی داریم که هم ما بهش معتقدیم و هم شما بهش معتقدید و هم یهودی ها بهش معتقدن و هر سه یه نقطه مشترکی داریم به عنوان زیارتگاه و میتونیم اونجا محل ارتباط ما بشه با خداوند. یکی از زیارتگاه های خیلی مهم دیگه توی مسیحیت قبر پتروس وصی عیسی مسیحه. شاید خیلی ندونن که قبر پتروس کجاست ولی حتما تصویرش رو دیدن. خود واتیکان قبر پتروس، میدان سن پیتر یعنی میدان پتروس مقدس، اون گنبدی که تصویر رو اگر داشته باشن عزیزان، اون این گنبدی که شما ببینید روی بنای واتیکان هست، این گنبد روی قبر پتروس بنا شده. پتروس طبق نظر خود انجیل جانشین عیسی مسیحه. تو روایت ما با حضرت علی بسیار مقایسه شده پتروس و در حقیقت اینجا من به تعبیر خیلی چیز کنم نجف مسیحی‌ها محسوب میشه و یکی از زیارتگاه‌های خیلی مهم مسیحی‌هاست. هم نه فقط کاتولیک‌ها، فرقه های دیگه هم میان اینجا زیارت میکنن و بنای بسیار با شکوه و بسیار زیبایی در اینجا بنا شده. نقاشی‌های خیلی زیبا و خیلی قدیمی مال چند صد سال پیش در اینجا به اصطلاح کشیده شده و یک ساختمان هنری بسیار زیبا و دلربایی هست. اینجا قبر پتروسه و می‌دونیم پتروس باز یکی از نقاط عطف مشترک ما و مسیحی‌ها است.
از چند نظر
یه نظرش این که پتروس جد مادر امام زمانه،
حضرت
نگت خاتون. نگت خاتون جدش پتروسه.
درسته.
و اینکه تو به زیارت قبر پتروس بریم، من بعد وقتا شوخی میکنم با برخی از دوستان، تو به زیارت قبر به اصطلاح جانشین عیسی مسیح رفتی، جانشین به حق عیسی مسیح و ما معتقدیم که و خود انجیل هم آمده عیسی مسیح به پتروس فرمود که ای پتروس من به تو میگویم که بعد به اصطلاح توی پتروس من کلیسای خود رو بر روی تو بنا میکنم، آنچه تو در زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد، آنچه تو در زمین بکشایی در آسمان گشوده خواهد شد. بعد بهش میگه گوسفندان منو شبانی کن، گوسفندان من یعنی پیروان منو خوراک بده، گوسفندان منو رهبری کن. اصلا تأکید میکنه عیسی مسیح که تو جانشین بعد از منی و الان کاتولیک ها اصلا پاپ چرا توی واتیکان مستقره؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی کاتولیک اینه، میگه آقا جانشین بعد از عیسی مسیح کی بود؟
پتروس.
پتروس در کدوم شهر سکونت داشت آخر عمرش؟ اسقف کدوم شهر بود؟ شهر روم، واتیکان، و اینجا دفن شد و اسقف بعدی واتیکان میشه جانشین عیسی مسیح. ولذا میگن الان پاپ، مثلا تفاوت کاتولیکا با بقیه فرقه ها اینه که میگن ما فرقه برحقیم چون ما جانشینان پتروسیم و شما جانشینان پتروس نیستید. مثلا تفاوت کاتولیکا با بقیه فرقه مسیحی روی همین نقطه جانشینی، همون تفاوتی که ما تو اسلام بین شیعه و سنی داریم، توی مسیحیت هم چنین تفاوتی کاملا مشاهده میشه. و مزار پتروس و اصلا پاپ بر به اصطلاح مشروعیت خودش رو از پتروس داده میگیره. یعنی شما از اینجا برش داره برش جای دیگه، دیگه اون مشروعیتش رو نداره دیگه، مشروعیت پاپ از پتروس مقدس گرفته شده. یعنی اگر چنین چیزی نباشه مشروعیتی نداره که چیز کنه، چون که میگه من جانشین پتروس هستم. و قبل پتروس کجاست؟ خود واتیکانه.
واتیکان.
و واتیکان یکی از نقاط عطف مشترکی بین ما و مسیحیان، یعنی برای ما هم یک حالت به اصطلاح زیارتی میتونه داشته باشه، چون اینجا مزار جد پدر بزرگ امام زمان ما.
بله.
و اینجا دعای فرج میتونیم به اصطلاح بریم میتونیم. من بعد وقتش شکر میکنم میگم بریم اینجا دعای فرج بخونیم. به اصطلاح یه جوری برای ما هم حس چون یه مکان مشترکی هست. یکی از زیارتگاه های مهم دیگهی که تو مسیحیت هست زیارتگاه تقام میشه گفت بعد از اورشلیم و واتیکان سومین زیارتگاه مهم توی مسیحیت فاطیمه است. شاید خیلی جالب باشه مگه فاطیمه چه ارتباطی به مسیحیت داره. یک زیارتگاهی است در کشور پرتغال. سه تا کودک جاسینتا و فرانسیسکا و لوسیا توی کودکی یک خانوم نورانی رو مشاهده کردند که بعد این خانم نورانی یه سری نکاتی به اینها گفت، سری پیشگویی هایی کرد، اون پیشگویی ها همه رخ داد طبق حالا باور مسیحی ها و اسم اون منطقه رو گذاشتن زیارتگاه فاطیمه. و الان مسیحی ها از تمامی دنیا جمع میشن میان اینجا میگن میخواییم بریم زیارتگاه فاطیمه. و اینم باز یک پیوندی میخوره، یعنی میخوام بگم که اینا ما خیلی با هم دیگه پیوند این شکلی داریم، یه پیوندی میخوره. و اینجا اتفاقا یکی از آینهای زیارتشون تسبیحه. ما میگیم تسبیحات حضرت زهرا و اینجا اصلا حتی تسبیح رو به صورت چیز ساختن، سنگای بزرگ و یه دونه یه دونه میرن روی این سنگا دست میذارن و یه ذکری رو یک همون دعای مریم رو میخونن و بعد میرن همجوری تسبیح بده. و یکی از آینهای زیارت اینجا تسبیحه و اصلا میرن اینجا تسبیح میادن از چیز از زیارتگاه
تبرک،
به معنی تبرک اینجا تسبیح اینجا رو میادن. و یکی از میگم یکی از زیارتگاه خیلی مهمه، حتی خود پاپ مکرر پاپای متعدد اینجا رفتن و زیارت کردن. از زیارتگاه های خیلی مقدسه برای مسیحی‌ها و تقریبا میگم در رده سوم قرار داره، جایی است که مسیحی‌ها بهش پایبندن که برن زیارت بکنن و اون رابطه خودشون رو با زیارتگاه برقرار بکنن. چون اینجا چون اون چیزی که تو زیارت میدن تو چیز دیگه نمیدن. میکنه شما وقتی نماز میخونی یه چیزی بهت میدن با اون آدابش با اون شرایطش.
بله.
نه اینکه نمازی که ما میخونیم یه عادته، نمازی که میگه آقا مثلا قبلش پاشو به خدمت شما از سبت که نماز صبح میخوای بخونی، نمیدونم لباس طهارت داشته باشه، این شرایط پاکیزگی رو رعایت کرده باشی، بعد نمیدونم اینجوری وضو گرفته باشی، تو موقع وضو این ذکر رو گفته باشی شادا، بعد راه بیفتی بری به سمت مسجد، تو اون هوا یه مثلا خنکای صبح گنجشکا در حال آواز خوندن، تو همراه با اونها پرواز کنی بری و اذان بگی، اقامه بگی، با جمعی جمع بشید، رکوع برید، سجده برید. این نماز کارخونه انسان سازیه. و رضا می فرماید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء، یعنی یه اثر کارکرد داره،
باید اثر داشته باشه،
کارکرد داره.
بله.
ولی این یک عبادت مثلا حالا روزانه، ولی مثلا بگو 5 دقیقه 10 دقیقه یک روبین طول میکشه، این عبادت مثلا روزانه توه. ولی زیارت یک کارکردش چقدر فرق داره. برای ما ببینیم چقدر روایت داریم در متون روایی بون که آقا به زیارت برید، میگه آقا نمیتونی برو اون زیارتی که نزدیک توه اونجا برو، میگه آقا من تو ایران، میگه برو مشهد زیارت کن، نمیدونم کجا. حتی اومد گفتش که آقا شما میرید هر ماه زیارت امام حسین؟ گفت نه آقا هر ماه نمیرم. گفت هر 3 ماه میرید کربلا؟ گفت نه هر 3 ماه نمیرم. گفت هر 6 ماه میرید؟ یعنی انتظار امام از پیروان اینه که آقا حداقل دیگه 1 ماه نمیرید، دیگه 3 ماه برید، 3 ماه نمیرید، دیگه 6 ماه برید، دیگه هر سال یک بار باید زیارت برید. و چقدر تاکید شده روی این که این واحد رو باید تو پا پاس بکنی و هی هم باید پاس بکنی.
درست.
و واقعا اثرش رو مکرر در مکرر به من گفتن که آقا ما مثلا توی تربیت فرزندمون دچار یه مشکلی بودیم، رفتیم یه سفر 40 برگشتیم مثلا کل اون قضیه منتفی شد، خود فرزند رو با خودمون همراه کردیم بردیم. یعنی تو خیلی کارهایی که با 1000 جای دادن و 1000 تشویق و 1000 نمیدونم چیز نمیتونی بکنی، تو با یک واحد 40 پاس کردن اونو انجامش میدی. این خدا اینجا خواسته ما رو تربیت بکنه، صرف این که تو بری یک کربلا و بیای این ملاک نیست. تو اینجا باید تربیت بشی، تو اینجا باید رشد کنی، اینجا باید بزرگ بشی، اینجا باید پخته بشی، اینجا کارت داریم. و یکی از نکاتی که حالا خیلی جالبه، من یه بار دیگه این نکته رو عرض کردم، این که خب الان قدیم معصوم بود دیگه، هر کس زیادت می‌خواست باید پیاده باید می‌رفت، یا دیگه سواد اسبی می‌شد، سواد اسبی می‌شد، سواری می‌شد، مسیری رو حالا اونم به هر حال شبیه پیاده بود دیگه، اون سختی‌ها و اون گرفتاری‌ها رو داشت. ولی الان دیگه وسیله‌ها نمی‌دونم هواپیما و چی و چی و ماشین و آخر اون آسایشی که هست اون سختی‌ها رو تو نمی‌کشی، یعنی بالاخره یکم از اون واحد پاس نمی‌کنی، چون این خودش میگه مثلا میگه تو هر قدمی که برمی‌داری خدا به چی می‌ده، یعنی همون قدم مهمه که تو یک قدم برداری.
من فکر می‌کنم حالا همون زمانی هم که صرف می‌شده و اون زمان طولانی خودش موضوعیت
داره. دقیقاً همه اینا موضوعیت داره. یعنی الان ما زیارت رو به اون گونه واقعیش پاس نمی‌کنیم، یعنی واحده رو ما داریم تقلب میکنیم پاس میکنیم.
حالا شاید بعضی الان به ما بگن خورده بگیرن که بگن شما با تمدن و با مدرنیته مخالفید.
من دقیقا میخوام اینجا این نکته رو بگم که ما به خاطر اینکه این واحده رو حداقل یک مدلش رو تجربه کنیم، یه 40 میاد بار سفر برمیداریم، یه نفر نه، دو نفر نه، یه میلیون نه، 2 میلیون نه، 20 میلیون، 25 میلیون عاشق، 10 کیلومتر پیاده میرن تا برسن به اون زیارتگاه. و دقیقاً این همین تجربه رو مسیحی‌ها هم دارن، بقیه ادیان هم دارن، که آقا ما باید زیارت رو به معنی واقعیش تجربه کنیم. الان این خیابانی که شما می‌بینید مسجد 8 کیلومتری آپیا است توی واتیکانه که چیز مسیحی‌ها معتقدن که پتروس توی زندان بود توی شهر روم، از زندان آزاد شد و اومد فرار کنه از شهر روم. یه 8 کیلومتر که از روم خارج شد، یک دفعه چیز رو دید، به اصطلاح حضرت عیسی رو ملاقات کرد و حضرت عیسی بهش گفت برگرد. ولی این مسیر رو مسیحی‌ها میرن و برمیگردن. حتی یه مسیر دادن که 400 کیلومتر برای کسانی که بخوان مسیر طولانیش رو بدن، وگرنه 100 کیلومتر مسیر چیزش چی میکنن توی اسپانیا هست و میرن به اون زیارتگاه میرسن. اینا تجربه ها رو ما باید نگه داریم. یعنی ما سعی نکنیم که زیارت هامون کاملا کاریکاتوری بشه، سوار هواپیما بشیم بریم اونجا، بعد بریم داخل هتل، بعد از اونجا همه چی آماده بدیم. تو وقتی اینجوری میری زیارت نمیتونی هیچ حس، یعنی هیچ حسی که تقریبا تو بخشی از زیارت رو از 3 بخش زیارت یه بخشش رو پاس میکنی. اون محله اجتماعشه، ولی اون متارکه، اون اولی که جدا میشی طی میکنی اونو تجربه نمیکنی و این بخشی از زیارته، این بخشی از زیارته. مثل اینکه تو نماز میخونی ولی از اون اقامه نمیگی، نماز میخونی ولی مثلا اون آداب مقدماتیشو انجام نمیدی، فقط نمازتو میخونی میری،
اون نمازهای روزانه که خیلی هم
این زیارت اون زیارتی نیستش که ورضا اونایی که ورضا امام سجاد میتونست با سواره بر شطور بشه بره مکه، 25 سفر با پای پیاده رفت مکه. چرا پای پیاده رفت؟ بله. این مهمه. این تو زیارت که آقا تو قدم برداری بری،
بله،
تو عرق بریزی و بری.
درست. خب خیلی ممنون، متشکرم. حضرت الاسلام و المسلمین استاد کاشانی، لطف کردید امشب صحبت خیلی خوبی شد. انشالله که اگر گوش شنوایی هست از پیروان وهابیت بشنوند این حرفا رو و انشاءالله که عبرت بگیرند و این عقیده رو حداقل قبول کنند و نه به عنوان یک عقیده که از مسیحیت و یهودیت به اسلام اومده.
نه اهل سنت
عقیده ناب اسلامی،
همه اهل عمده اهل سنت معتقدن. تو کجا اومدی که میگه خود اهل سنت میگه زیارت معتقدن؟ ده ها زیارتگاه اهل سنت ما تو هند داریم، تو عراق داریم، توی مصر داریم، توی کشورهای مختلف داریم که زیارتگاه اهل سنتن. و تو کجا اومدی که میگه این شرک این کفره؟
انشالله که گوش شنوایی باشه. خیلی ممنون و متشکرم از شما و همچنین از شما عزیزانی که تا این لحظه برنامه ناگفته‌های ادیان رو پیگیری کردید. از همه شما سپاسگزارم. تا فرصت دیگه و برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.